به 98 مگاهرتز
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
شکین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا، خوش آمدید به خوششین امروز رادیو اقتصاد. امیدواریم روز خوبی رو آغاز کرده باشید و لحظه های بهتری در انتظارتون باشه. خدا قوت میگیم به همه کشاورزان عزیز کشورمون و برنامه امروز رو تقدیم این تلاشگران میکنیم. خوشچین تنها برنامه تخصصی در حوزه کشاورزی هست که تلاش میکنه به کمک کارشناسان مؤسسات و مراکز تحقیقاتی نکات جدید و کاربردی ترویجی و علمی رو ارائه بکنه. اگر بهره بردار این حوزه هستید و یا علاقمند به مباحث مختلف کشاورزی، شنیدن این برنامه رو به شما پیشنهاد می‌کنیم. حبوبات از جمله مهمترین محصولات زراعی هست که در اکثر مناطق کشورمون به خصوص استانهای سردسیر تولید میشه که کشتهای دیم این محصولات به دلیل شرایط اقلیمی کشورمون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. با خبر شدیم در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور طرحی با عنوان پایش و ارزیابی بیماری‌های حبوبات و گیاهان علوفه‌ای در حال اجراست و پیش‌بینی میشه به کمک این طرح روند تولید حبوبات با شرایط بهتری انجام بگیره و به بهره برداران برای مبارزه با بیماری‌های شایع حبوبات ارقام جدیدی معرفی بشه. برای آشنایی با واحد پایش در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر صابر گلکاری، رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، تا از اطلاعاتشون بیشتر بهره مند شیم. آقای دکتر گلکاری، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام و خسته نباشید، در میکنم خدمت شما باید از دوری همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان عزیز رادیو خوشید.
زنده باشید. آقای دکتر، ما اخیراً متوجه شدیم که یک واحد به اصطلاح پایش و ارزیابی بیماری‌های حبوبات و گیاهان علوفه‌ای در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به اصطلاح مورد بهره برداری قرار گرفته. حالا حدس و گمان خود ما این هستش که با توجه به افزایش سطح زیر کشت حبوبات یا گیاهان علوفه‌ای، طبیعی است که خطراتی هم که ممکنه که این سطوح کشت رو تهدید بکنه بیشتر است. احتمالاً ممکنه که افتتاح این واحد هم برای پایش مرتبط با همین قضیه باشه. میخواستم این رو از قول شما به عنوان رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور بشنویم که اصلاً هدف از ایجاد و راه اندازی این واحد پایش چی هست؟
بله، همونطور که جناب عالی فرمودین، در واقع برنامه‌های وسیع در حال حاضر توسط وزارت جهاد کشاورزی، سازمان طریقات و همینطور مؤسسه طریقات بین کشور برای توسعه کشت اصطلاحاً گیاهان جایگزین که از برحال شامل حبوبات و گیاهان علوفه‌ای هم هست در حال اجرا هست. هدف این برنامه ها در واقع پایداری بیشتر تولید محصول در زراعت بین کشور هست. با توجه به برنامه هایی که برای گسترش سطح زیر کشت این گیاهان در حال اجرا هست، لازم بود که به منظور کاهش آسیب پذیری تولید این گونه محصولات ما واحدی رو تحت عنوان واحد پایش و ارزیابی بیماری های این گیاهان در کشور داشته باشیم. هدف از در واقع راه اندازی این واحد این هست که همکارانی که در این واحد مشغول به کار هستند به طور مستمر عوامل بیماریزای این گیاهان رو در سطح کشور جمع‌آوری، شناسایی و رصد می‌کنند. منتظر هستیم که در واقع عوامل بیماریزا موجودات زنده هستن که در طبیعت جمعیت این عوامل به طور مستمر در حال تغییر و همراه با بروز نژادهای تازه است که میتونه بیماریزایی شدیدتری رو داشته باشه و محصول ما رو دچار خسارت شدید بکنه. این واحد در واقع شناسایی مستمر این عوامل رو انجام خواهد داد. در این حال در کنار این جمع‌آوری و شناسایی، ارزیابی ارقامی که معرفی شدن و یا لاین‌های امیدبخشی که قرار هست در سال‌های آتی معرفی بشن رو انجام میده با نژادهایی که شناسایی کردن.
درست.
و به این ترتیب ما در واقع تولید این محصول رو در سطح کشور از لحاظ بروز خطر بیماری‌های اپیدمیک و فراگیر حفاظت می‌کنه و به نوعی در واقع یک اقدام فداکند غیرعامل محسوب میشه برای کاهش آسیب پذیری ما در زمینه تولید این محصولات مهم در سیستم زراعی بین کشور.
درسته. آقای دکتر، این طرح الان کدوم استانهای کشور رو در بر خواهد گرفت؟
بله، در واقع سطح پوشش این واحد کل کشور هست، به ویژه استانهایی که خب زراعت حبوبات، گیاهان علوفه‌ای دیم در اونها بیشتره، از آذربایجان گرفته تا کرمانشاه، کردستان، لرستان، اغلب در واقع در سطح کشور هر جایی که زراعت این محصولات هست این پایش و شناسایی و همینطور ارزیابی به طور مستمر سالانه انجام خواهد شد. البته ما در کشورمون برای سایر محصولات مهم به عنوان مثال در مورد زنگ غلات این همچین واحدی رو قبلا داشتیم، ولی در مورد حبوبات این نخستین بار است که واحدی در خصوص پایش بیماری های این گیاهان در کشور راه اندازی میشه و این کار رو عهده‌دار خواهد بود.
بله. آقای دکتر گلکاری، میخواستم که به سطح زیر کشت حبوبات در کشورمون اشاره بکنید، منتها با این نگاه که به لحاظ اقتصادی با این میزان تولید وضعیتمون به چه صورت خواهد بود؟
عرض کنم که بر اساس آمارهایی که ارائه شده سطح زیر کشت حبوبات در حال حبوبات دیم البته حدود 700 الی 800 هزار هکتار هست، ولی خب با توجه به ارقام جدیدی که معرفی شده در سالهای اخیر به ویژه اینکه ما قبلا در کشور ارقام متحمل سرما نداشتیم و به همین خاطر کشت حبوبات دیم ما در مناطق سردسیر که بیش از 60% اراضی دیم کشور رو شامل میشد خیلی محدود بود، با ارقام متحمل سرمایی که معرفی شده و کشت پاییزه و انتظاری حبوبات دیم رو در واقع امکان پذیر کرده، ما انتظار داریم که این سطح کشت افزایش قابل توجهی رو در سالهای پیش رو انشالله خواهد داشت و به همین دلیل با همین پیشبینی این واحد هم راه اندازی شد.
بله، خیلی متشکرم.
بذر در دل خاک جان میدهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو میکنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
عزیزان، در خدمت آقای دکتر صابر گلکاری عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم هستیم و قصد داریم در مورد ایجاد واحد پایش و ارزیابی بیماری‌های حبوبات و گیاهان علوفه‌ای صحبت رو ادامه بدیم. از شما هم خواهش می‌کنم که همچنان با ما همراه باشید. آقای دکتر، در مورد سطح کشت حبوبات در کشورمون فرمودید و اهمیت این مسئله، الان میخوام که اشاره‌ای هم داشته باشید به اینکه این سطح زیر کشت ما چقدرش اختصاص به کشت آبی داره، چقدرش اختصاص به کشت دیم به اصطلاح.
در مورد حبوباتی که من عرض میکنم بیشتر شامل نخود و عدس هست. در واقع در خصوص نخود میتونم این رو عرض کنم که بیش از 90% تولید این محصول به زراعت دیم اختصاص داره و در مورد در واقع عدس هم به همین ترتیب.
آقای دکتر گلکاری، در مورد بیماری هایی که به اصطلاح میتونه برای حبوبات ما تهدید باشه، مهمترین بیماری ها الان در کشور ما شامل چه بیماری هایی میشه؟
بیماری برق زدگی و همینطور بیماری انواع فوزاریوم بوته از بیماری های مهم هستن که در حال حاضر بیشتر تحت تاثیر قرار میدن و ما البته عرض کردم ما تا به حال در این زمینه در زمینه بیماری های حبوبات ابزار کافی رو یا اون نظارت مستمر رو نمیتونستیم اعمال بکنیم، ولی امیدواریم که در خصوص این دو تا بیماری مهم که در واقع بیشترین تاثیر رو خسارت رو هر سال به حبوبات دیم وارد میکنن، ما انشالله با وجود راه اندازی این واحد جدید خواهیم تونست که تا حد زیادی ارقام متحمل و مقاوم رو معرفی بکنه و خسارت این بیماری ها رو کاهش بده.
درسته. آقای دکتر، توی بسیل این پروژه ما کدوم بیماری ها رو بیشتر مد نظر قرار میخواییم بدیم؟ همون بحث برزدگی و فوزاریوم رو؟
بله، انواع فوزاریوم بوده.
درسته. وقت تو کدوم استان ها بیشتر شایع است اینها؟
در استان های سرسیر ما هم هست، در استان اردبیل، در لرستان، ایلام، این استان هایی هستن که بیشتر تحت تاثیر این بیماری ها قرار میگیرن و تا حدودی در کرمانشاه.
درسته. اون وقت این بیماری هایی که میزنه به این محصولات ما برای محصولات آبیمون و دیممون متفاوت هست یا اینکه نه مشترک هم دارن؟
این بیماری ها میتونن مشترک باشن.
خب
ولی خب در حال تمرکز ما الان دریان بیشتر روی مثلا تاثیر بیماری ها در زراعت دیم هستش.
درست.
بسیاری از این بیماری ها به طور همزمان میتونن هم حبوبات دیم و هم حبوبات آبی رو تحت تاثیر قرار بدن.
آقای دکتر گلکاری، میخوام برگردم سراغ خود تر و این رو مطرح کنم که در این تر قرار هست مشخصا ما چه کاری رو انجام بدیم؟ آیا قرار هست از تکنولوژی خاصی به اصطلاح استفاده بکنیم؟ اصلا ما به صورت تکنولوژیک یا فناورانه وارد این تر باید بشیم برای اجرای این تر؟ از فناوری چیزی میخوایم استفاده بکنیم؟
واحد پایش ما مشتمل بر در واقع سه قسمت، یک قسمت آزمایشگاه هست.
خب
همکاران ما با سفرهایی که به مناطق مختلف کشور خواهند داشت با جمع‌آوری در واقع نمونه های بیماری از مناطق مختلف کشور عوامل بیماریزا رو مثلا جمع‌آوری میکنند، در آزمایشگاه اینها رو تکثیر خواهند کرد، بعد از تکثیر هم به لحاظ مورفولوژیک و هم به لحاظ مولکولی اینها رو مورد شناسایی قرار میدن و بعد از تکثیر در اتاق کشت بعد از اینکه این عوامل بیماریزا در شرایط آزمایشگاه تکثیر شدن، در اتاق کشت اینها رو بر روی ارقام معرفی شده و لاین هایی که قرار هست در سالهای پیش رو معرفی بشن، این عوامل رو به اصطلاح به صورت مصنوعی آلودگی رو ایجاد خواهند کرد و واکنش این مثل ارقام و ژنوتیپ های مورد نظر رو نسبت به این عوامل و نژاد ها بررسی خواهیم. مهم این است که عرض کردن نژادهای عوامل بیماریزا به طور مستمر در طبیعت در حال تغییر هست و در واقع این واحد کاری که انجام میده این هست که در با ظهور نژادهای جدید این نژادها را هم خواهد تونست که اثرشون رو بر روی ارقام ارزیابی بکنه و در نتیجه اگر رقمی حساس هست به نژادهایی که الان در طبیعت فعاله و میتونه ایجاد خسارت بکنه، این آگاهی رو به بریدرهای ما به اصلاحگرهای ما خواهد داد که در واقع از معرفی اون رقم ممانعت بشه و ارقامی معرفی بشه که بتونن تحمل و مقاومت لازم رو به این عوامل بیماریزای فعال در طبیعت داشته باشه.
آقای دکتر گلکاری، آیا این مسئله برای اولین بار هست که در کشور ما انجام میشه یا سابقه بین المللی هم داره؟
نه خیر، واحد پایش در اغلب کشورها، خب وقتی که محصولی از اهمیت برخورداره، هم به لحاظ سطح زیر کشت و هم به لحاظ اقتصادی، در نتیجه قطعا سیستم های هشدار و پایشی رو برای اون محصول تدارک میبینند و یا حتی در خیلی از مواقع اسکاه های خاصی رو تحت عنوان اسکاه های هشدار برای این محصولات در نظر میگیرن که در واقع این جریان عوامل بیماریزا حرکتشون ظهور نجات های جدید رو در سطح کشور، نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح منطقه و در سطح بین‌الملل هم رصد بکنه و با این دادن پیش‌آگاهی به مسئولین کشور، به برنامه های بهنجادی کشور، به تولید کنندگان، به بهره برداران از بروز خسارت در سطح وسیع جلوگیری بکنه. به این ترتیب یعنی این گونه واحدها در سطح دنیا متداول هست. در کشور ما در مورد غلات ما همچین واحدی رو داریم که مسئول هست برای پایش و ارزیابی زنگ غلات، ولی تا به حال در مورد حبوبات ما همچین واحدی رو در سطح کشور نداشتیم و برای اولین بار این واحد رو به دلیل ضرورتی که احساس می شد در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ما انسان را
درسته دیگر. پس برای حبوبات برای بار اول هست در کشورمون.
بله دقیقا.
خب بسیار عالی. بله. تشکر میکنم آقای دکتر گلکاری. فاصله کوتاهی بله. میگیری برمیگردیم مجدد در خدمت شما و عزیزان بله. شنونده خواهیم بود. دوستان، ما در مورد ایجاد واحد پایش و ارزیابی بیماری‌های حبوبات و گیاهان علوفه‌ای با جناب آقای دکتر صابر گلکاری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور صحبت می‌کنیم. اگر علاقه‌مند به این موضوع هستید، همچنان با ما همراه باشید. آقای دکتر، در مورد ارقام جدید حبوبات میخوام صحبتی داشته باشید و اینکه این طرح به چه صورت این حبوبات جدید رو تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بله، ما خوشبختانه در سالهای اخیر با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم و تلاش همکارانمون در مؤسسه تونستیم که سرعت معرفی ارقام جدید رو بیشتر بکنیم. از ارقام جدید حبوبات عنوان مثال به خودی که ما اخیرا معرفی کردیم، میتونم به ارقام مثل رقم نصرت، آتا، رقم آنا، سعید، رقم منصور در نخود دیم اشاره بکنم و یا در عدس سنا و یا عدس کیمیا جز ارقام جدید ما هستند که تحول زای این ارقام در واقع یکی مربوط هست به این که ما ارقام متحمل به سلما رو برای نخستین بار هست که در سالهای اخیر معرفی کردیم و این از این جهت تحول‌زا محسوب میشه که کشت پاییزه و انتظاری حبوبات رو در مناطق سردسیر کشور امکان پذیر میکنه. ما مستظر هستیم در دیم زراعت‌های بهارمون زیاد اقتصادی محسوب نمیشن و همین دلیل توصیه کلی ما انجام کشت‌های پاییزه است و این ارقام جدیدی که معرفی شده و اسامیش رو خدمتتون عرض کردم در واقع این کشتای پاییزه رو امکان پذیر میکنن در مناطق سردسیر ما. حتی امسال هم انشالله دو رقم جدید رو که اونها هم متحمل سرما هستند در مورد نخود معرفی خواهیم کرد. در مورد رقم منصور جزء ارقامی هست که در مناطق متعدد و نیمه گرم ما قابل کشت هست. ویژگی این ارقام به ویژه رقم منصور این هست که اینها بسیار دانه درشت هستند و از بازار پسندی خیلی خوبی برخوردارند و در واقع استقبالی هم که از کشاورزان شده در این زمینه خیلی زیاد بوده به خاطر همین بحث دانه درشت بودن و بازارپسندی. واحدی که در واقع ما راه اندازی کردیم این اطمینان رو به ما میده که این ارقامی که معرفی شدن از تحمل و مقاومت کافی و مناسبی برخوردار هستند برای کشت در مناطق مختلف کشور، به ویژه در مناطقی که سابقه آلودگی به بیماری‌های مهم هم در اون مناطق قبلا بوده.
درسته.
البته اینا هم جدیدترین ارقام هستند و ارقام متعدد دیگری هست که قبلا معرفی شدن، مثل عدس گتساران، عدس بیل سوار و یا خود آزاد عادل که ارقام قدیمی تر هم ما چشت ارقام
جدیدتر
رو در حال حاضر بیشتر توصیه میکنم.
درسته. آقای دکتر، راجع به این که رقم جدیدی رو متحمل به سرما رو کار کردی دستونه درد نکنه، اما در مورد محصولاتی که خوردی متحملتر یا مقاومتر باشن به کم آبی و همینطور شوری، راجع به اونم رقم جدیدی رو داریم که بتونید الان بهش اشاره بکنید؟
بله، عرض کنیم که در واقع همه این ارقام که از طرف مؤسسه تحقیقات معرفی میشن جزء ویژگی اصلیشون متحمل به خشکی بودن هست و بنابراین این ارقام که معرفی میشن در واقع اختصاص به زراعت دیم دارن، یعنی از تحمل کافی و مناسبی برای تحمل خشکی در زراعت دیم که یکی از تنش‌های اصلی ما در زراعت دیم تنش خشکی هست برخوردارن، ولی در رابطه با شوری ما رقم خاصی رو تا کنون معرفی
نکردیم. آقای دکتر، میانگین ارقام جدید رو که دارید نسبت به شاهد سالهای گذشته میتونید اون رو هم یک مقایسه ای داشته باشید؟
در شرایط دیم ارقام جدیدی که معرفی شدن، ارقام پاییزه مناطق سرد، در کشت پاییزه متوسط عملکردشون بین 1200 تا 1400 کیلوگرم در هکتار هستش. در مورد رقم منصور متوسط عملکرد این رقم بین 1400 تا 1600 کیلوگرم در هکتار هست در کشت پاییزه.
درسته.
در شرایط دیم البته بدون آبی، همه این ارقام امکان آبیاری تکمیلی هم براشون وجود داره. منظور ما از آبیاری تکمیلی در واقع یک یا دو آب حداکثر هست در طول دوره رشد، و در صورت در واقع انجام آبیاری تکمیلی عملکرد این ارقام میتونه 50-60% بالاتر از این میانگینی که من عرض کردم باشه.
درسته. متشکرم. آقای دکتر گلکاری، در قسمت پایانی برنامه هستی، میخوام این سوال رو مطرح بکنم که فرض رو برای این بذاریم که این تر یعنی واحد پایش اثر بخشی لازم رو داره. در این صورت ما چه دستاوردهایی رو باید متوقع باشیم؟ مورد انتظار ما کدوم دستاوردها هستند؟
دستاورد اصلی که مد نظر ما هستند آقا از راه اندازی این واحد کمک به توسعه کشت این گیاهان هست. خب برای اینکه این گیاهی بتونه سطح زیرکشت توسعه پیدا کنه، قطعا تولید اون بایستی برای کشاورزان بهره برداران ما اقتصادی باشه، این محصول دچار خسارت نشه و در نهایت محصولی که به دست میاد بتونه رضایت بهره بردار رو کسب کنه از لحاظ عملکرد اقتصادی. بنابراین دستاورد ما با معرفی ارقام متحمل، معرفی ارقام مقاوم و همینطور پایش عوامل بیماریزا، دستاورد عمده ما توسعه سطح زیرکشت این گیاهان خواهد بود که با توسعه سطح زیرکشت این گیاهان در واقع همونطور که عرض کردم در ابتدای عرایزان پایداری تولید ما در اراضی دیم کشور هم بهتر و بیشتر خواهد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر صابر گلکاری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور. همینجا باتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من در ضمن تشکر از حضرت عالی و شنوندگان محترم از حضورتون خداحافظی.
و اما شما عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشه‌چین رادیو اقتصاد، دستان پرمهر خداوند نگهدارتان.
این شکوه پا
بر لبم ایران.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، با مرزبانان عرص دور است و حتی یک حوص، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دل خاک تو در عرش با دامان تو، درست و بادا هر گزند تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، لرز بر اندامش زنید، دشمن به زیر گامتان. ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان غیور، مرزی بین میکزش. با کوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
نامی بلند و استوار، تا هست غرور است و شرف، جاوید ماند و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سفید و سبز خون، این ما دیگه این ما نیست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، دوست غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، دوست غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف